إله إلا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. وزیر بهداشت از تصمیمات جدید برای بازگشایی مساجد در شبهای قطر خبر داد. آقای نمکی در پیامی در فضای مجازی نوشت: بلافاصله پس از توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر یافتن راهی برای بازگشایی مساجد در شبهای قطر، تشکیل جلسه دادیم و به راهکار مناسبی رسیده که اعلام خواهد شد. معاون وزارت بهداشت هم شب گذشته در گفتگو با رسانه ملی گفت تدابیر برگزاری مراسم شبهای قدر امروز اعلام می شود. آقای حریرچی افسود پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، جلسه با حضور وزیر بهداشت، نماینده مرکز رسیدگی به امور مساجد، نماینده وزارت کشور و کارشناسان برای چگونگی برگزاری مراسم شبهای قدر تشکیل شد و راهکارهایی برای استفاده از فرصت شبهای قدر مورد توافق قرار گرفت.
پیرو نظری که ایشون داشتن، جلسه تشکیل شد با حضور جناب آقای دکتر نمکی، بلافاصله مرکز رسیدگی به امور مساجد و نماینده تام بالاختیار وزارت کشور و متخصصین ما به توافقات بسیار خوبی دست یافتیم. پروتکل هایی که داشتیم تقویت میکنیم. ما انشالله شب قدر اول سه‌شنبه خواهد بود، سه‌شنبه شب خواهد بود، ما پروتکل ها رو اعلام میکنیم، تدابیری اندیشیده شد. البته ما در شهرهای سفید که کم مانع تر هست، اینکه در مساجد چه جوری باشه، در مساجد بزرگ چه جوری باشه، در فضاهای باز چه جوری باشه اعلام خواهیم کرد، البته مطابق با پروتکل هایی که هست. این توفیق رو امسال نخواهیم داشت که مثل سالهای قبل که به دلیل کثرت مراجعین واقعا در مساجد جای سوزن انداختن نبود، ولی مطمئنیم هم مردم ما تحمل خواهند کرد. خود ما مسئولیت رو به روحانیون، هیئت‌های امنای مساجد، بسیج مساجد و خود مردم خواهیم داد. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، ما مطمئنیم که این افراد و اقشاری که اسپردن در رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ما مصرتر خواهند بود و ما خودمونم دلمون پر میکشه که در این مراسم شرکت کنیم. انشالله با نظر کمیته امنیتی اجتماعی اعلام بکنیم.
تولیت آستان قدس رضوی از تلاش‌ها برای فراهم شدن شرایط بازگشایی حرم‌های مطهر خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین مروی با اشاره به دغدغه‌ها و تلاش‌های اعصاب مقدسه برای فراهم آوردن شرایط زیارت برای محبان اهل بیت الک مسلم افزود: همه اعصاب مقدس ایران اسلامی در آرزوی لحظه‌ای هستند که درهای اماکن متبرکه برای زائران گشوده شود. وی با بیان اینکه برای بازگشایی درهای اماکن متبرکه برای زائران تلاش‌ها و فعالیت‌های انجام شده است گفت: همچنان پیگیر بازگشایی حرم‌های مطهر با رعایت کامل اصول و موازین بهداشتی، با تضمین حفظ سلامت مردم و زائران که وظیفه دینی، شرعی و انسانی ماست، هستیم و امیدواریم هر چه زودتر میزبان زائران حضرت امام رضا علیه السلام باشیم. حجت الاسلام و المسلمین مروی در این حال تاکید کرد: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، خود را تابع تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا می‌دانیم. 55,000 دقیقه محتوای دینی به همت دفتر تبلیغات اسلامی در فضای مجازی تولید می شود. مدیر کل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: با توجه به شیوع کرونا و ایجاد محدودیت در برگزاری اجتماعات، امکان اعزام مبلغ در ماه مبارک رمضان فراهم نبود و استفاده از ظرفیت مجازی در دستور کار قرار گرفت. آقای جعفری افسود: در ماه مبارک رمضان 55,000 دقیقه محتوای دینی در قالب 2,000 ساعت برنامه توسط مبلغان دفتر تبلیغات تولید می شود که تاکنون نیمی از آن محقق شده است. وی پخش روزانه 18 برنامه زندگی اینترنتی با مشارکت 54 مبلغ نخبه دفتر تبلیغات و بیش از 80 برنامه تخصصی دینی برای کودکان را از جمله این فعالیت ها برشمرد. امروز 17 رمضان مصادف با سالروز تأسیس مسجد مقدس جمکران است. این مسجد بیش از 1000 سال پیش به فرمان حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تأسیس شد و در طول قرنها پناهگاه شیعیان و پایگاه منتظران منجی عالم بشریت بوده است.
مسجدی که بیش از 1000 سال پیش به فرمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تأسیس شد. علامه میرزا حسین نوری در کتاب شریف نجم الساقه و از حسن ابن محمد ابن حسن قمی نقل کردند که در 17 رمضان
سال 373 هجری قمری آقایی به نام حسن مصلح جمکرانی در همین مکان مقدس خدمت وجود نازنین امام زمان علیه السلام شرفیاب میشه.
امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دستور تجدید بنای مسجدی را در کنار دهی کهن به نام جمکران با آدابی خاص به این شخص می‌دهد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
استناد بنای این مسجد به امر حضرت صاحب الامر ارواح نافدا مربوط به یک خواب نیست، بلکه بیان دستور صریحی در حالت بیداری.
در طول تاریخ بیش از 1000 ساله مسجد مقدس جمکران، معماریان بارها دستخوش تغییرات قرار گرفته است و حالا این مسجد مقدس هر سال میزبان 20 میلیون نفر از عاشقان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از سر تا سر جهان است که فرج مولایشان را از خداوند کریم طلب می کنند.
سات خدایا روز ظهور مهدی، روز ظهور مهدی، روز ظهور.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی در روزهای 19 و 23 رمضان با 2 ساعت تأخیر شروع به کار می کنند. هیئت دولت در جلسه دیروز خود مصوب کرد به منظور توفیق بیشتر هموطنان در احیا و شب‌زنده‌داری شب‌های قدر، کار کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی در روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان با 2 ساعت تأخیر شروع شود. کاهش جرائم و تخلفات در ماه مبارک رمضان. سخنگوی نیروی انتظامی از کاهش حجم تخلفات و جرائم در نیمه نخست ماه رمضان خبر داد و گفت آمارها نشان می‌دهد نیمه نخست ماه مبارک رمضان از حجم و شدت تخلفات و جرائم در مقایسه با دیگر ایام سال کاسته شده است. سردار نوریان افسود در این ایام مردم با روزداری و مشارکت در رزمایش مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه اجازه ندادند در شرایط سخت کرونایی تبلیغات سو و القاعات منفی دشمنان به هویت دینی و فرهنگ اصیل آنها خدشه وارد کنند. حدود 1500 طلبه جهادی حوزه علمیه اصفهان در عرصه مبارزه با کرونا به مردم خدمت رسانی کردند. حجت الاسلام مؤمنی معاون تحصیب حوزه علمیه اصفهان پاسخگویی به شبهات کفن و دفن اموات، خدمت در کارگاه های ساخت دستکش و ماسک و مشارکت در کمک های مؤمنانه را بخشی از فعالیت های این طلاب جهادی برشمرد.
نزدیکترین فرد به بیمار کارهای شخصی بیمار را انجام میدادن. حالا ممکن بود غذا باشه، ممکن بود پایین آوردن از تخت باشه.
محکم پای کار. لباس خدمت به تن میکنن و آماده میشن.
رزمایش مواسات و همدلی و کمکایی که همه دارن انجام میدن، ما میکار که دستمون برمیاد تو بحث سمپاشی محابرون.
در حوزه دفن اموات هم فعالن.
تمومشون با غسل، کفن و تطهیر کامل دفن بشن و خدا رو شکر این فعالیت انجام شد.
در ایام ماه رمضان هر روز اطعام میکنن نیازمندان رو.
طلاب ما الان مشغوله به تهیه و توزیع غذا هم هستن که تقریبا روزی 500 پرس غذا در بین نیازمندان هم توزیع میشه. خیس خوشایندی دارن از اینکه بتوانن یه جری از کار مردم باز کنن، چون وظیفه خودشون رو در واقع این میدونن که بتونن تو این صحنه ها حاضر باشن.
اینجا همه یک دل شدن.
ما اومدیم اینجا کمک کنیم به تیم پزشکی، به پرستارا، به دکترامون. هدفمون هم اینه که بتونیم این بیماری کرونا رو از کشورمون خارج کنیم.
تو هر برهه‌ای از زمان یه جور هم باید تکلیف خودش ادا بکنه.
روزانه 200,000 ورق ماسک رو ما تولید داریم. حدود 10,000 دستکش رو ما روزانه داریم و حدود 200 عدد لباس بیمارستانی و گام.
این روزها در مجموع بیش از 1500 نفر از طلاب خواهر و برادر قرارگاه جهادی حوزه‌های نیستان همپا با دیگر اقشار در میدان مقابله با کرونا هستند. احمدرضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می شود. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها درباره دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری که طبق سنت هر ساله در ماه مبارک رمضان برگزار می شود گفت امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا این دیدار به صورت ویدیو کنفرانس با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی برگزار می شود. حجت الاسلام رستمی افسود در این دیدار که در دهه پایانی ماه مبارک رمضان برگزار می شود، نمایندگان تشکل ها، اتحادیه ها و دانشجویان جهادی در محضر رهبر معظم انقلاب از طریق ویدیو کنفرانس صحبت خواهند کرد. اولین نمایشگاه مجازی حجاب رمضان در حال برگزاری است. مدیر عامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب و عفاف گفت با توجه به برگزار نشدن نمایشگاه قرآن، اولین نمایشگاه حجاب با هدف دسترسی آسان و ارزان مردم به محصولات حجاب به صورت مجازی راه اندازی شده است. آقای سلیمانی افسود این نمایشگاه تا 10 خرداد در پایگاه اینترنتی حجاب 99.ir برقرار است. در ایران همدلی‌های مؤمنانه همچنان ادامه دارد، با دل‌هایی که به یکدیگر نزدیک هستند حتی اگر فاصله‌ها زیاد باشد. مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی به همت نهادها و مردم نیکوکار ایران اسلامی در حال برگزاری است.
اینجا در یکی از شبستان‌های مسجد مقدس جمکران سیل کمک‌های مردمی بسته‌بندی و آماده می‌شوند. همزمان با سراسر کشور در رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه.
ظرف 48 ساعت گذشته 12,000 سبد کالا آماده شده.
در مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه مجموع 25,000 بسته معیشتی توزیع میشه و این تلاش های خیرخواهانه همچنان ادامه داره.
مرحله دوم طرح مواسات با 50,000 بسته معیشتی به همت مردمی در استان سمنان جمع‌آوری شده.
قریب به 10 میلیارد تومان کمک های نقدی و اقلام مواد غذایی بوده که خیریم و مردم عزیز به این رزمایش کمک کردن.
هر قدمی که برمی‌داریم به نیابت از یه شهید باشه.
دست در دست هم برای کمک به هم نوع.
حتی ما بعضی از خواهرانی که خودشون از خانواده‌های کم درآمد بودن و نیاز داشتن اون چیزی که تو خونه‌شون داشتن برداشتن آوردن که ما در این بسته‌ها بسته‌بندی بکنیم و توزیع بکنیم.
مساجد و گروه‌ها و علما بر هم دیگر سبقت می‌گرفتن در این اقدام.
800 میلیارد ریال اعتبار برای رزمایش کمک‌های مؤمنانه در استان سیستان و بلوچستان هزینه شده.
20,000 بسته غذایی اهدایی از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان اردبیل توزیع شد.
حدود 10 روز هست که اینجا بچه‌ها کار می‌کنند و بسته‌بندی و بارچیدی می‌کنند، هم از بسیجیون و طلاب و روحانیون.
هرچند که الان کلاس همون تعطیله، اما فعالیت های ما به یه روش و یه شیوه دیگه اجرا میشه.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 1,000,000 بسته مواد غذایی در سطح کشور زیر نظر نمایندگان مکرم ولی فقیه در استانها داره توزیع میکنه.
شیوع ویروس کرونا علارغم سختی هایی که داشته فرصتی شده برای تبلور همدلی ها و احسان و نیکوکاری ها در کشور.
و آخرین خبر هم که نشست کرونا و مسئله علم دینی امروز برگزار می شود. این نشست علمی امروز ساعت 12 به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به صورت مجازی برپا می شود. صفحه جلسات مجازی برای راهنمایی علاقمندان شرکت در نشست های مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایگاه این مؤسسه فعال شده است. به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه 23 اردیبهشت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 17 رمضان سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03 غروب آفتاب ساعت 19:59 و زمان اذان مغرب ساعت 20:19 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
تشکر از همراهانمون در شنوندگان عزیز که رادیو معارف رو میشنوند و همکاران بزرگواری که اخبار معارفی رو به سمع شما بزرگواران رسوندن در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. 11:15 دوشنبه 17 روز از ماه مبارک رمضان و به رسم روزهای گذشته آینه جان تقدیمتون میشه، برنامه زنده‌ای که با اجرای دوست و همکار بسیار عزیزم سید محمد مهدی رکنی الان میتونید بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم ماه شکوفایی قرآن، رمضان باز هم جاری تسبیح و دعا پل زدن تا به خدا و تجلی صفات جانان در آینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان و بنده نواز، خدای دستگیر، بخشنده و دانای راز. بندگان خوب و روزدار، مسافران شهر رمضان، عاشقان و دلدادگان حضرت یار، سلام. نماز و روزهاتون قبول باشه انشاءالله و آینه جانتون منور به نور الهی. در 17 روز از ماه خوب خدا رمضان، آینه جان رو پیشکش حضورتون میکنیم.
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا.
آینه جان فرصتی کوتاه برای یه دور همی 45 دقیقه‌ای که مباحث متنوع و متعددی هم در اون پخش میشه. یکی از بخش‌هایی که میدونم طرفداران زیادی هم داره مسابقه است. هر روز یه سوال مطرح میکنیم و شما عزیزان حدود بیشتر از یک ساعت و پانزده دقیقه حدودا فرصت دارید که در مسابقه ما شرکت بکنید. هر روز 5 برنده هم داریم که به هر کدوم از این برندگان گرامی از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی پیشکش خواهد شد. خب اگر که فرصت نکردید سر بزنید به کانال اطلاع رسانی برنامه ما در پیام رسان سروش به نشانی @آینه جان که اونجا هم مطالب مختلف برنامه بارگذاری میشه و هم نام شریف برندگان منتشر میشه. من الان نام برندگان رو فعلا نقدن براتون بخونم تا بعد انشاءالله در فرصت دیگه سوال مسابقه امروز رو هم عرض کنم. برندگان مسابقه دیروز ما آقایان و خانم ها: امیر حسین مولانایی از تهران، ابراهیم چشمی، رودابه مشهدی غلامزاده، صغرا حاجی حسینی و خانم پناهنده از کرمان. یه بار دیگه بخونم اسامی رو: امیر حسین مولانایی از تهران، ابراهیم چشمی، رودابه مشهدی غلامزاده، صغرا حاجی حسینی و خانم پناهنده از کرمان. انشالله همکاران ما تماس میگیرن باشون و کم و کیف ارسال جایزه رو براشون توضیح خواهند داد. ممنونیم که امروز هم شنونده برنامه آینه جان هستید. انشالله بعد از صحبت حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم از حافظان و مفسران قرآن کریم که یکی از نکات داستانی جزء 17 قرآن کریم رو برامون توضیح خواهند داد، سؤال مسابقه امروز برنامه آینه جان رو براتون خواهم گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 17 ماه مهمانی خداست. آیات سوره مبارکه انبیاء و سوره مبارکه حج. سوره انبیاء همونطور که از نامش پیداست مربوط به زندگی انبیاء الهی هست. خدای متعال در این سوره از 16 پیامبر بزرگ یاد کرده، پیامبرانی همچون موسی، هارون، ابراهیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح و سایر پیامبران. آیه 83 و 84 رو با هم میشنویم.
و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
خداوند اشاره به داستان ایوب میکنه. امام صادق علیه السلام داستان ایوب رو اینطور تصویر کردن، فرمودن ابلیس به خدا عرضه داشت خدایا این ایوب که این اندازه شاکر هست برای خاطر اینی که نعمتهای زیادی به او دادی، اگر نعمتها رو از او بگیری میبینی که او شاکر نخواهد بود، به من اجازه بده بتوانم مسلط بر اموال او و بر جان او بشم. شیطان از خدا این اذن رو گرفت، در قدم اول مال و فرزندان ایوب رو از او گرفت، یکی یک فرزندان او از دنیا رفتن، اما ایوب باز هم دست از شکر خدای متعال نکشید. در گام دوم زراعت او و گوسفندهای او را از بین برد، باز ایوب شاکر نعمت پروردگار بود، به خدا عرضه داشت خدایا اجازه بده بر بدن او هم مسلط بشم. ایوب را بیمار کرد، بیماری های سختی به سراغ ایوب اومد، باز هم ایوب دست از شکر خدای متعال نکشید. در روایت میخونیم همسر ایوب روزی به او عرض کرد لو دعوت الله ان یشفیک، چرا از خدا نمیخوای که تو رو شفا بدهد و این بلا رو برطرف بکنه؟ ایوب فرمود که کنا فی النعما 70 آمن، 70 سال خدا به ما نعمت داد، امروز هم ما در سختی باید صبر بکنیم و تحمل کنیم. روایت میگه وقتی این جمله رو گفت مدت زیادی نکشید که خدای متعال بلا رو از ایوب دفع کرد. تو بعضی از تفاسیر هست عده‌ای شروع کردن شماتت کردن و ایوب تحمل شماتت رو نداشت، به خدا عرضه داشت رب انی مسنی الضر، فقط همین اندازه که خدایا تو میدانی من غرق در مشکلات و سختی ها هستم و انت ارحم الراحمین. خدای متعال میفرماد ما بلاها رو برطرف کردیم، فرزندان او رو مجدد به او بازگرداندیم که طبق برخی از روایات خدا فرزندان جدید و نوه‌های زیادی و اموال فراوانی به او عطا کرد. ماجرای ایوب درسی است برای همه ما بدانیم شیطان و شیطان صفتان به دنبال ایجاد فشار بر بندگان خدا هستند. شیطان صفتان میخوان روحیه شکرگزاری رو از بندگان خدا بگیرند و راه مقابله با هجمه و حمله اونها صبر و تحمل هست. اگر این صبر و تحمل باشه حتما پیروزی و ظفر به دنبال خواهد آمد. ایوبهای امروز پدران و مادران شهیدی هستند که 4 شهید دادن اما باز شاکر نعمت خدا بودند. مادر شهیدی بعد از آن که خبر شهادت فرزند 4مش رو شنید به سجده افتاد، خدا رو شکر کرد، شاکر از این جهت که خدا توفیق ایثار به او عطا کرده است. مادر شهید دیگری بعد از 30 از شهادت فرزندانش با او مصاحبه میکنن، میگه من هیچ توقعی از هیچ کسی نداشته و ندارم، فرزندان من برای خدا رفتن و لذا من نباید از کسی توقع پاداش داشته باشم و تنها آرزوی خودش را دیدار رهبر معظم انقلاب عنوان میکنه. اینها کسانی هستند که در مسیر حضرت ایوب گام نهادند و مردم شریف ایران هم با تحمل همه سختی ها و مشکلات قطعا و یقینا بر دشمنان ابلیس و ابلیس صفتان پیروز خواهند شد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر نکات قشنگی گفتن آقای حاج ابوالقاسم، و امیدوارم از خدا میخواییم که اگر بلیه ای، مصیبتی و یا امتحانی رو شامل حال ما میکنه، به ما این قدرت رو هم بده که صبر کنیم در برابر اون و خدای نکرده از مسیری که صلاح و رستگاری و فلاح ما در اون هست منحرف نشیم. بعضی وقتا دیدم کسانی که مصیبت کمتر مصیبتی بهشون وارد میشه، واقعا متاسفانه طلبکار میشن از خدا با عبارات و جملاتی که آدم شرمش میاد حتی بشنوه، چه برسه به این که حتی بخواد بیان بکنه. خب انشالله خدا ما رو و شما رو از شاکران درگاه خودش قرار بده. حضورتون عرض کنم و ابتدای از بگم که گزینه صحیح مسابقه روز گذشته گزینه ب بود، یعنی شعارهای فطری و جهانی. و اما سوال مسابقه امروز که البته بعضی از شنوندگانمون که رادیو نما رو دارن تماشا میکنن زودتر سوال مسابقه رو دیدن و جوابهاشون هم دارن میفرستن. دو ارزش اسلامی و دو عطیه الهی در حکومت اسلامی چیست؟ الف عدالت و عزت ملی، ب معنویت و اخلاق، جیم اقتصاد و مبارزه با فساد، و دال استقلال و آزادی. دو ارزش اسلامی و دو عطیه الهی در حکومت الهی چیست؟ الف عدالت و عزت ملی، ب معنویت و اخلاق، جیم اقتصاد و مبارزه با فساد، دال استقلال و آزادی. تا ساعت 12:30 من فرصت دارید که به 30553 گزینه درست رو بفرستید. حتما هم در ابتدای پیامکتون عبارت آینه جان رو قید کنید. اما یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر محسن شهریور از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله که یکی از گروه‌های جهادی رو هم بالاخره سرپرستی می‌کنن یا عضوش هستن. بذارید از خودشون بپرسم. آقای دکتر شهریور سلام به شما، طاعات و عبادات قبول باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عزیز سلام و خداحافظ دارم خدمت شما آقای روکین عزیز و تمام شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی تئاتر دارم برای
سلامت باشید. خیلی متشکرم، بزرگوارید. آقای شهریور عزیز برام بگید در این مدتی که از شروع بیماری کرونا در کشورمون گذشت، مجموعه حالا گروه‌های جهادی که دارید باشون فعالیت می‌کنید، فکر می‌کنم تو دانشگاه علوم پزشکی هم فعالیت می‌کردن، این دوستان چه کارهایی انجام دادن، چه فعالیتایی تو این چند ماه انجام دادید؟
خب ما متناسب با دانشگاه علوم پزشکی بودنمون مطمئنن تو این بحران وضعیتمون خیلی سخت‌تر. ما گروه جهادی کانون یاوران جهادگر هستیم توی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. به خدا رو شکر از همون اوایل فعالیت تکمیل اسلامی.
آقای شهریور قدری مکان استقرارتون رو بتونید تغییر بدید ممنون میشم، صداتون
من درمانگاه هستم.
خدا
قوت. آره دوستان، از همون اوایل کار، ابتدای کار شروع کردم به راه اندازی گروه های پایش تو نقاط مختلف به خصوص خود بیمارستان، تهیه و توزیع ماسک و مواد ضد عفونی و به خصوص ارسال اون به مناطقی که یعنی نیاز نباشه ازدحام ایجاد شه و خودشون مراجعه کنن.
درست.
علاوه بر اون، قبل از این که مسجدا بخواد بسته یا مکانایی که جای عمومی بود، بچه ها به صورت یعنی دانشجوهای پزشکی که وارد بودن به کار یا قبلا دوره دیده بودن، به صورت پین بندی شده به محلهای مختلف نتونه توضیحات بهداشتی لازم رو ارائه میشه. نه اوایل کار بذاری، خب مثلا با رسمن کار شدت گرفتن و از که ما یکم متفاوت شد. ما خدا رو شد توی بحث راه اندازی نقاهتگاه 800 تخبیه بیمارستان مریض دوستان وسیعی دانشجویون به صورت داوطلبانه خیلی از کار رو، یعنی اصلا متناسب بارش نیست. شما فرض کنید دانشجوی دکترا کارشناسی ارشد هر رشته ای متناسب با اون رشته ای که نداره، یعنی شما فرض کنید فقط نیاز تخت رو جابجا کنن یا یه کار دیگه انجام بدن.
بله.
شبانه روزی این کار رو داشتن انجام میدادن و خدا رو شکر سریع این رو آماده کردن. یکی از افتخارات این بود که ما در عرض چند روز این نقاهتگاه رو برپا کردیم، حالا با همون تحت گاید دوستان بیمارستان و دانشگاه. خب. حالا جلوتر که رفتیم توی سامانه چلسی دوستان ما عضو بودن که پاسخگوی شبانوردی داشتن و باز تهیه و توزیع ماسک و اقلام دیگه. پس کنار تمام این کارهایی که میدادن به صورت داوطلبانه تو بخشای خود بیمارستان و نقاهتگاه، اونو به صورتی که بعضا فقط کار درمانی نمی کنن. چون شما تو بیمارستان وقیت سرک تشکیم آوردیم تیم درمان الحمدلله پای کار بودن. این فرقی که